یک کلام دوستدار محیط زیست بودن و البته نقش بسزایی که در سلامتی و ایجاد نشاط در فرد دوچرخ سوار داره، خیلی زود جاشو میون ورزش‌های پرطرفدار پیدا کرد. در دقایق پیش رو شبکه رادیوی ورزش به بهانه ترویج این ورزش دوستدار طبیعت، برنامه ورزش ایران رو که امروز اختصاص داره به دوچرخ سواری تقدیم حضورتون میکنه. پیش از اون جا داره یک بار دیگه راه‌های ارتباطی شبکه رادیویی ورزش رو با هم مرور کنیم. 30306 شماره پیامکی ما، 220-213-87-220-213-88 ارتباطات زنده این شبکه رادیویی و شماره صندوق صوتی ما 27-86-2092 که در هر لحظه از شبان روز میزبان صدای گرم شماست. ورزشکارا و علاقمندای به ورزش دوچرخه سواری، شنونده ورزش ایران امروز باشید.
ورزش ایران. ایران دوچرخه سواری به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش ایران، ویژه رشته دوچرخه سواری. همونطور که میدونید هر هفته در خدمت شما هستیم. در این ساعت حدوش ساعت 15 تا 16 در مجالی حدوداً یک ساعته با بررسی آخرین اخبار و اطلاعات رشته دوچرخه سواری، گفتگو و همچنین نقد و بررسی اخبار و بخش‌های متنوعی که تقدیم شما میشه و یکی از مهمترین اونها پاسخ دادن به سوال‌های شما شنونده همراهه. چگونه میتونید با ما در ارتباط باشید؟ عرض میکنم ۲۲۰-۲۳۸۷ این دو شماره تلفن ماست و 30306 شماره پیامک ما. اما صندوق صوتی هم داریم، 27-86-2092. در برنامه امروز علاوه بر همیشه که آقای دکتر ادکار شمونیان حاضر هستند، مهمان محترمی هم دعوت ما رو پذیرفتند و در خدمتشون هستیم که تا دقایق دیگه حتما معرفی خواهند شد. آقای دکتر شمونیان سلام.
به نام خدا، درود فراوان خدمت شما و تمام شنوندگان محترم رادیو ورزش، همچنین مهمان محترم برنامه خانم پرتو آذر.
بله دیگه لوت دادی آقا، هیچی اسمو نذاشتی. عرض به خدمت خانم پرتو آذر، مهمان ما هستند، بزرگواری که میدونید از قهرمانان به نام کشور ما هستند در دوچرخه سواری و سختی های بسیاری هم تا به اکنون متحمل شدن برای اینکه بتونن جایگاه خوبی رو در این رشته به دست بیارن. و از طرف دیگر اگر خاطر شما باشه، در بازی های آسیای جاکارتا 2018 که شاید حدوش همین روزها بود، شاید یه مقدار عقب‌تر، ایشون با بدشانسی نتونستن روی سکو قرار بگیرن، که البته شاید تجدید اون خاطره چندان دلچسب نباشه برایشون، اما برای شما یادآور لحظات سختی هست که ورزشکاران ما مخصوصا بانوان دوچرخه سوار متحمل میشن برای حضور در رقابت های مختلف. اگر خاطرتون باشه ایشون خارج از کشور هم که بودن در اردو، ما با ایشون ارتباط تلفنی گرفتیم، با ایشون هم صحبت شدیم و از سختی هاشون گفتند که کاملا متفاوت بود با عزیزان و قهرمانان دیگری که ما میشناسیم و البته کسانی که از کشورهای دیگر در اردوها حاضر بودن. خانم پرتو آذر سلام.
سلام خدمت شما آقای اکرامی و آقای شمونیان و همینطور شنوندهای عزیزتون، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. دو تا موضوع رو دوست دارم قبل از اینکه صحبت شروع بشه عرض کنم. یکی بخانم. انتخاب شما به عنوان گوینده برتر رادیو ورزش به نظرم واقعا خیلی خیلی خوشحال کننده بود و به نظرم شما جز لایق‌ترین افرادی هستید که میتونید انتخاب بشید. و همینطور اینکه در مورد سختی‌هایی که گفتید، واقعا توی سختی‌ها هست که آدم قدر کسانی که همراه هستن و صدای ما هستند رو میدونه. و هم شما هم آقای فرضی تهیه کننده توی این مدت، توی این سالها شما مثل یک صدا برای ورزشکاران و دوچرخه سواران بودیم و دوست دارم که همینجا تشکر کنم از شما به خاطر لطف و محبتی که داشتید.
خواهش میکنم، ادای وظیفه کردیم. از آقای فرضی نام بردید، آقای محمودی تهیه کننده ما و همچنین عزیزان دیگری که در این برنامه زحمت میکشن، همه واقعا ادای دین میکنیم تا حداقلی از بار مسئولیتمون ان شاءالله که بردوشمون هست به جلو برده باشیم. امیدوارم که این گونه بوده باشه. از حضورتونم خیلی سپاسگزارم در ابتدای برنامه، اما چون شما در برنامه حاضر هستید فکر میکنم که بهتره سمت و سوی سوالهای ما و صحبتهای ما بره، به اونجایی که شاید درد دل بسیاری از قهرمانان ما هم باشه. مطمئنن شما هم شاید مثل بعضی از قهرمانان در صحبتی که پیشتر با هم داشتیم خیلی از شرایط کنونی راضی نیستید. اگر این گونه است توضیحاتی بفرمایید.
دقیقا همین موضوع از همیشه، حالا سختی و دشواری توی مسیر قهرمانی وجود داره، اما خب خیلی وقتا این سختی که ما میکشیم بی دلیل هست و به دلیل عدم برنامه ریزی هست که باید باشه. متاسفانه ما توی سالهای گذشته شرایطی که داشتیم توی دوچرخه سواری باعث شده که شرایط توی سطح مسابقات بین المللی و آسیایی که میخوایم شرکت کنیم به افت برسیم، به جای اینکه ما پیشرفت داشته باشیم و بخوایم همچنان اون سطح مدال‌آوریمون رو حفظ کنیم. من توی بهمن ماه سال گذشته که میشه قهرمانی آسیا 2020 آخرین مدال رشته دوچرخه سواری به دست آوردم توی قهرمانی آسیا و تنها مدال‌آور کاروان ایران بودم، اما متاسفانه از اون روز تا به امروز فدراسیون هیچ تماسی با بنده نگرفته به عنوان ورزشکار، یکی از ورزشکاران مدال‌آور این رشته، و اینکه پیگیر بشن در شرایط
تاریخشو ببینیم.
قهرمانی آسیای بهمن ماه 98 که من موفق شدم مدال برنز رو کسب کنم توی این مسابقات و به کاروان ایران بدون مدال برنگردم.
و یه سوال دیگه، مجمع سالیانه چه ماهی برگزار شد؟
توی دی ماه بود که برگزار شد. بله، معمولا حالا اینجور هست که ورزشکاران، بهترین ورزشکاران توی مجموعه انتخاباتی هستن.
چون شما نبودید تو مجموعه تا اونجا که یادمه.
بله متاسفانه، دقیقا حالا ما توی اردو هم بودیم اونجا. معمولا اینجوری هست که حالا باید بهترین ورزشکاران شرکت کنن، اما متاسفانه شاید اسم کسی رو گذاشتن که بهترین نفر نبوده، اما شاید همسو بوده نظرش با نظر فدراسیون. خب اینجا یه تأسف داره که فدراسیون به جای شایسته سالاری میاد نفراتی انتخاب میکنه که هم نظر باشن و اون کیفیت بالا رو از دست بخوام بدن.
تا جایی که میدونم آقای شمونیان متری وجود داره برای دعوت نفرات در واقع مجمع به عنوان قهرمانه، میگن بیشترین آخرین مدال آورده باشه، بهترین مدال آورده باشه، بهترین نتیجه اون سال آورده باشه، یا کسبت بیش. بالاخره یه متری وجود داره، چطور میتونن مثلا یکی دیگر رو بگن بیا؟
بله قطعا این بر اساس بهترین نفراتی که میتونن توی اون حوزه تصمیم گیرنده باشن. برای مثال نماینده ورزشکار بانوان، خب میشه عنوان کرد که بهترین نفری که در حوزه بانوان داره فعالیت میکنه اون رو باید بذارن، در حوزه آقایان همینطور، در بین داورها و مربیها به همین صورت، در بین باشگاه هم یک سری شایبه هایی بود در ارتباط با این موضوع که ممکن هست این لیستی که داره میره برای مجمع، به خاطر اینکه شاید بعضیا بیان اونجا از مقام پرسشگر بر بیان، شاید یک مقدار تغییر ایجاد بشه که خانم پرتو آذر مهر تاییدی زدن برای این موضوع که به هر حال اون سنجش و اون مقیاسی که باید در نظر گرفته بشه شاید خیلی مد نظر نبوده برای این موضوع.
البته اون چیزی که مد نظر بوده اینجوری برداشت میشه، حالا ما که نمیتونیم نظر بدیم، ولی برداشت شاید عموم این باشه که همون حرف خانم پردازر در راستای اهداف خود فدراسیون، چون معمولا اینجور جلسات بیشتر باید جای نقد و بررسی و در واقع سنجش عمل کرد باشه، نه اینکه بیام همه به بچه چه بکنیم و تمومشو بره. حالا این یه بخش، اینجا جای خوبیه میتونید نقدتون رو مطرح بکنید اگه دوست داشته باشید. بفهمید، ادامه میدادید.
خب این حالا این موضوع مجمع سالیانه برای من شخصا مهمترین موضوع نیست، هرچند که فکر میکنم هر چیزی که جنبه منفی داره مثبت هم داره. اینکه من به این مجمع نرفتم، تمریناتمو ادامه دادم با خیال راحت، ولی خب اینکه جایگاه یک نفر رو و یک ورزشکار رو بی ارزش کنن، خب این واقعا جای موضوع دلسرد کننده هست. در مورد اینکه آیا مدال‌آوران رشته دوچرخه سواری انقدر زیاد هستن که هیچ وقت به ما نمیرسه که یک اطلاعاتی، یه برنامه‌ریزی و تعاملی صورت بگیره با مدال‌آوران اون رشته، خب این خیلی برای من سوال هست. مگه چند نفر بانوی مدال‌آور توی آسیایی داریم که توی این 8-9 ماه هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ تماسی و حتی هیچ پیامی که بخوان ببینن آیا تمرینات چه شکلی پیش میره، آیا شرایط خوب هست و مشکلی وجود نداره، و حتی اینکه مسابقات قهرمانی آسیا یه جورایی شاید طنزگونه باشه که من توی مسابقات از 0 تا 100 لوازم و تجهیزاتم رو خودم تهیه کردم، دست 2 یا 9 هر جور شده خودم تهیه کردم و به اون مسابقات رفتم.
خب دستتون بازه، ما هم یه سری وسیله دوست داریم داشته باشیم.
من دیگه واقعا هرچی قلک داشتم و شکوندم که بتونم به این مسابقات برم و خدا رو شکر تونستم نتیجه هم بگیرم. حالا باز
شما قلک داشتیم بشکنیم، بعضی ها تا اونجا که میدونم دو چرخهاشون رو فروختن بزنن به زخم زندگی. غیر از این آقای
بله متاسفانه
باز خدا رو شکر بزنم به تخت شما الحمدلله.
ناراحت کننده است چون ورزش دوچرخه سواری قطعا آقای شمونیان هم تایید میکنن یه ورزش زمانبری هست، دقیقا شاید یه پروسه 10 ساله‌ای داره که ورزشکار بتونه به اون سطحی برسه که تازه توی عرصه رقابت ها نتیجه بگیره، و اینکه ما بخوایم حالا بدون برنامه‌ریزی باعث بشیم که این پتانسیل ها از بین برن، خب واقعا ما 10 سال دیگه چه کسی رو داریم توی دوچرخه سواری؟
حالا نکته هم بگم، صحبت هایی که ایشون میکنه شاید مثلا زیاد شنیده باشید شما شنوندگان محترم، مخصوصا اونه که همراه ورزش دوچرخه سواری هستن. 3306 هم شماره پیامک ماست، اگر سوالی از خانم پرتو آذر دارید حتما مطرح بکنید. داستان اینجاست که بنده از طریق شبکه‌های اجتماعی معمولا پیگیر و پیجوی بعضی از قهرمانانی که حالا مرتبط با برنامه‌های تخصصی بنده هست هستم و مخصوصا صفحه شما رو خانم پرتازر دنبال میکنم. تمرینایی که ایشون در طول روز انجام میدن، مسافتایی که طی میکنن، سختیایی که میکشن، واقعا برای من که شاید هر از گاهی ورزش معمولی میکنم، اونم قندم میفته و قش میکنم و نمیدونم باید کلی مراقبم باشن و اینا، کاملا متفاوت و دگرگونه و ندیدم روزی رو که ایشون دست از ورزش کردن و تمرین کردن بردارن. خب این یک تلاش مستمر، یک انگیزه متفاوت رو میطلبه و شما تصور بکنید هر روز و هر شب به فکر تمرین و آمادگی جسمانی خودتون باشین و از طرف دیگر نه پیگیری ازتون بشه، نه حالتون رو بپرسن، نه برنامه تمرینیتون، نه بدونید اصلا آینده‌تون چیه، نه بدونید اصلا حواسشون هست نیست، نه مجمع دعوتتون بکنن، نه حالتون رو بپرسن، نه قطعه براتون بخرن، نه کمک مالی بکنن، بعدم یه انتقادی هم بشه برگردن بگن اون دوچرخش الان از دوچرخش انقدر در برده، اون نمیدونم از قبال فدراسیون خیلی برده، نمیدونم از این حرفا بزنیم، خیلی پسندیده نیست. چرا که همین حرفو میشه در مقام انتقاد به دیگران هم زد. اگه یه ورزشکار از قبال فدراسیون خیلی برده، پس رئیسش و دبیرش چقدر میبرن؟ این حرفا حرفای پسندیده ای نیست که بگیم فدراسیون بوده اینا خیلی خوردن، اینا خیلی بردن، اینا خیلی گیرشون اومده. اگر یه ورزشکار ساده خیلی گیرش بیاد، خب بقیه هم حتما 100 برابر گیرشون میاد. این عدد و رقما رو به رخ نکشیم. واقعا گاهی وقتی یه تلفن ساده، یه حرف ساده، یه دلجویی ساده، یه پیگیری ساده نشون میده که شما چقدر اهمیت برای یک نفر قائل هستین و دارید حالشو میپرسید و دنبال کارش هستین. خب خیلی روحیه فرد رو بیشتر و قوی تر میکنه. غیر از این میکنم
دقیقا همین صحبتهایی که شما فرمودین کاملا درسته و من کاملا موافقم.
من نمیخواستم من بگم، ولی حالا در صورت بریم یه گام جلوتر. اصلا حالا غیر از این که ارتباط نمیگیرن، زنگ نمیزنن، احوالتون رو نمیپرسن، کاری به کارتون ندارن، وسایل براتون نمیگیرن، دیگه چه مشکلاتی فکر میکنید دارید؟
واقعا خب فکر میکنم همین که فدراسیون این وظیفه‌ای که حالا داره در قبال یک ورزشکار رو نادیده میگیرن، این فکر میکنم بزرگترین مشکله و این نشون دهنده عدم برنامه‌ریزیه. همه این مشکلات ما از این شروع میشه که ما این برنامه‌ریزی رو نداریم و نتیجهش رو به مرور داریم میبینیم که تعداد ورزشکارا داره کمتر میشه، سطح دوچرخه سواری ما آنچنان پیشرفتی نمیکنه. تمام کشورهای دیگه آسیایی، من خب باشون در ارتباط هستم، خیلی زیاد در تلاشن، خیلی سرمایه گذاری میکنن که بتونن بالاتر برن و سال به سال بهتر بشه نتیجهشون، اما خب این برای ما یه ضعفه که ما داریم عقب‌گرد میریم.
و از برنامه‌ریزی بفرمایید. آقای شمانیان، شما بارها در مورد استعدادیابی، برنامه‌ریزی اردویی، انتخاب سرمربی و مربی، سنجش افراد برای حضور در اردوها و حالا توضیحات دیگری که خودتون در برنامه‌ها دادید پیگیرش بودید و صحبت کردید. الان من از شما به عنوان کسی که دکترای تربیت بدنی داره، مربی تیم ملی بوده، با جوان‌ها کار کرده، کارشناس رسانه‌ای هست و خب دوره های مدرسی هم برگزار کرده و میکنه، به عنوان معلم و مدرس و مربی در خدمت جامعه دوچرخه سواری هست. خانم پرتوازارم اینجا، واقعا ما چه اتفاقی بیفته که ما اینقدر، حالا قبلا میگفتیم ورزشکارو ببخشید اینو میگم نق میزنن، الان میگیم دیگه دارن شکوه میکنن، الان میگیم دارن زار میزنن، خیلی فرق کرده. حالا مثلا یه اتفاق میافتاد، یه ورزشکاری ممکن بود یه قوری بزنه، سریع هم برطرف میشد، رفع و رجوع میشد. الان دیگه واقعا از گلایه و اینا گذشته، یعنی گاهی وقتا بعضیاشون که با ما صحبت میکنن احساس میکنیم آدمای پاک باخته، یعنی هیچی دیگه ندارن تو ورزش، نه دیگه آینده ای متصورن برای خودشون، نه وسیله دیگه دارن، نه دیگه اصلا سنشون سنیه که بگن آقا مثلا ما الان دیگه بریم یه کار دیگه، یه ورزش دیگه، رشته دیگه، مربیگری هم واسه کی بکنن؟ یا اصلا مگه کسی مونده تو این رشته که براش مربیگری بکنن؟
بله متاسفانه، حالا اگر خیلی نخواهیم برگردیم به عقب، بگیم 8 سال پیش که این هم میتونیم مثال بزنیم، مقایسه بکنیم خودمون رو، چون یکی از ابزارهای حالا سنجش همین بحث مقایسه هست. ما طی این 4 سال گذشته، این بحثی نیست که من بخوام بگم تمام نتایج رو، اگر شما توجه بفرمایید که از لحاظ افت مدال، افت امتیازی که برای المپیک گرفتیم، ما در دوره قبلی المپیک برای ریو ما جایگاه 24 رو داشتیم.
بله،
یعنی از لحاظ امتیازی که به دست آورد کشورمون در سال 2015، بله، که ایشون فرمودن که اگر همون سیستم محاسبه‌ای 4 سال پیش بود ما الان 4 تا سهمیه می‌گرفتیم، در صورتی که اینجوری نیست. اگر ما جایگاه 24 رو داشتیم همین الان هم 3 تا سهمیه رو می‌گرفتیم، در صورتی که زمانی که ما سهمیه‌ها بسته شد برای المپیک جایگاه 40 رو داشتیم. تمام این آمارها و تمام این اعداد نشان دهنده افت شدید در دوچرخه سواری هست. ما به مرحله رسیدیم که میگیم اصلا بحث پیشرفت جدا، ما بخوایم مقایسه بکنیم در دو دوره مدیریت آقای قمری، شما 8 سال پیش تعداد مدال ها رو در نظر بگیرید با امروز. ما زمانی میگیم ثابت موندیم و عمل کرده خاصی نداشتیم، این هست که اون تعداد مدال رو تونسته باشیم نگه داشته باشیم. زمانی میگیم پیشرفت کردیم که تونسته باشیم در تعداد مدال ها، در نتایج، در برگزاری مسابقات و اردوهامون ارتقا داشته باشیم. وقتی ما میبینیم تو برگزاری مسابقاتمون همون تجهیزاتی که 8 سال پیش داره استفاده میشه، امروز هم شاید کمتر از اون داره استفاده میشه، پس ما هیچ حالا پیشرفتی تو این زمینه نداشتیم. این یک نمونه. تو بحث نتایج که دیگه داده های آماری و مدال هایی که کسب شده کاملا گویا هست که این متاسفانه پسرفتی که ما داشتیم، من فکر میکنم چندین سال طول بکشه تا مجدد بشه با یک مدیریت قوی، با یک برنامه‌ریزی درست بتونیم تازه برگردیم به مدال هایی که 8 سال پیش میگرفتیم. و این آقای اکرامی، جز اینی که به صورت ساختاری باید بازبینی بسیار دقیقی انجام بشه و حالا با توجه به اینکه 3-4 ماه بیشتر دیگه برای این فدراسیون باقی نمونده، من فکر میکنم نفر بعدی که میاد واقعا باید با یک برنامه‌ریزی درست، نه اینکه بخوان حالا بیان و صرفا برای اون جایگاهی که هستش بخوان تلاش بکنن اون جایگاهو به دست بیارن، چون واقعا کار بسیار دشواری هست که بخوان مجدد این چرخ دوچرخه سواری به جریان بیفته. ناامیدی که در ورزشکارامون الان وجود داره واقعا خیلی تاسف‌بار، همونجوری که خانم پرتغال‌زار هم به درستی اشاره کردن، به هر حال چندین و چند سال طول میکشه تا یک ورزشکار میاد به مرحله از تجربه و توانمندی میرسه که میتونه در سطح آسیا مدال بگیره، و به راحتی از دست دادن اینها و عدم توجه بهشون خیلی میتونه این رو اثر منفی تری بذاره. من سوالم از خانم پرتوازه اینه، اینی که صرفا تو این 8-9 ماه سراغی از شما نگرفتن یا قبلتر جور دیگری بود که برای شما جای سوال هست، چرا تو این 8-9 ماه خیلی پیگیر شما نبودن؟ آیا اصلا این بحث برنامه‌ریزی که شما می‌فرمایید طی 4 سال گذشته برنامه‌ای برای به صورت ویژه برای بانوان برای شمایی که نشون داده عملکردتون در مسابقات قهرمانی است که تونستید مدال بگیرید، آیا چه برنامه‌ریزی صورت گرفته طی این 4 سال که الان شما دارید میگید 8-9 ماه سراغ منو نگرفتن؟
من حقیقتش برای 8-9 ماه گفتم چون که آخرین مدال رشته توسط من بوده و فکر میکنم جایگاه بالایی بوده که واسه این فدراسیون به دست اومده و همچنان من به عنوان یکی از نفرات برتر فدراسیون همچنان هیچ نقشی توی هیچ اثری توی این فدراسیون ندارم. اما خب در مورد تماس و ارتباطی که میگید، من سال گذشته که اردوی اروپا بودم فکر میکنم انقدر که من از رادیو ورزش اطلاع داشتن از من و شرایط من، متاسفانه فدراسیون آنچنان اطلاعی نداشت که من چجوری دارم اونجا شرایط رو به سر میکنم، مسابقات رو دقیقا چجوری شرکت میکنم. این یه موضوعی هست که فقط این 8-9 ماه اتفاق نیفتاده. در مورد برنامه‌ریزی هم شاید ما تا 2 سال پیش شرایط کوهستان خیلی خوب بود و حمایت‌ها خوب بود، اما توی برهه‌ای که یکی از حامیای مالی فدراسیون که توی بخش خصوصی بودن انصراف دادن از ادامه حمایت، ما دیگه عملا هیچ اتفاقی نیفتاد. ما اون روند سعودی که باید داشته باشیم نداشتیم و هیچ برنامه‌ای از اون روز اصلا هیچ اتفاقی نیفتاد. یک جورایی ما توی حالت خاموش رفتیم و یه تو حالت استراحت رفتیم و از اون روز ما میگم عمل کردیم و هر چی داریم از داده هایی هست و از تلاش هایی هست که تو اون 4 سال حالا توسط مربیان خارجی، دانشی که از اون ور برای ما اومد، تونستیم به دست بیاریم.
درود بر شما. رفت و برگشت داشته باشیم، یه تغییر ذائقه هم صورت بگیره. در خدمت سرکار خانم فرانک پرتوازر هستیم، از قهرمانان به نام کوهستان کشورمون و کاپیتان تیم ملی بانوان، از افتخار آفرینانی که دعوت ما رو پذیرفتن و از راه تقریبا که دیگه دور اومدن دیگه، از شیراز تشریف آوردن و بعد برنامه هم خب براشون آرزوی سلامت و سفر خوبی رو خواهیم داشت. خب حالا داشتیم باز در مورد صحبت‌های بزرگوار جناب آقای قمری صحبت می‌کردیم با هم، چند تا نکته بود. اولا در مورد پارالمپیک و سهمیه پارالمپیک، سهمیه قطعی و اینا، که اندک زمانی است که پارالمپیکی‌ها هم جزء فدراسیون شدن و از این طریق فعالیت می‌کنن، اونا که کار مستقلشون رو انجام میدن. ما که آرزو می‌کنیم برنامه‌ریزی‌هاشون در این فدراسیون انجام نگیره، چون ممکنه که همون تعداد مدالی هم که پیشتر می‌آوردن و متأسفانه دیگه از دست بدن. اگر بخواد روند مدال‌آوری و تشکیل اردوها و رسیدگی و اینا مثل ورزشکاران دیگر باشه. البته اگر عزیزان جوابیه‌ای دارن و میخوان من نکته‌ای رو بگن که شاید در نقد صحبت‌های ما باشه، در خدمتشون هستیم. نکته‌ای رو آقای قمری گفتن، خانم پرتوازر گفتن ما در کوهستان شانس گرفتن سهمیه رو هنوز داریم. مثلا یه جوری حالا من محاسبه کردم، حالا شما میتونید کمکم بکنید، مثل اینمونه که بگیم مثلا ما شانس برنده شدن بلیت بخت آزمایی رو داریم، خب احتمالش هست دیگه، چرا نباشه. حتی منظورم مثلا اون چیزی که در خارج از کشور برگزار میشه که مثلا ممکن نزدیک به چند میلیون نفر بخرن برگر رو و اسم یه نفر در بیاد، خب بعد همه شانس دارن، ولی به میزان شاید 1 میلیونیوم، 10 میلیونیوم، نمیدونم ما چقدر شانس داریم واقعا برای اینکه سهمیه بگیریم.
در مورد این صحبت فکر میکنم کسی که قوانین داوری و قوانین حالا ردبندی و سهمی گرفتن رو دارن میتونن بهتر نظر بدن، ولی تا جایی که من میدونم و ورزشکار حالا توی کوهستان هستم غیر ممکنه گرفتن سهمیه، چون که دقیقا همون چیزی که شما گفتین، چون فقط مگه اینکه ما بریم شرکت کنیم توی مسابقات قهرمانی جهان و نفر اول بشیم، که این واقعا یه چیزیه که غیر ممکنه که اتفاق بیفته.
اگه اینجوری بشه قهرمان المپیک هم میشیم دیگه
قطعا. خب آقای در برنامه هست، ولی اگر حمایت ها بیشتر بشه و حمایتی وجود داشته باشه.
البته خب چند نفر از مردم هم از شما سوال داشتن، یادم سوالا رو مطرح میکنم، مخصوصا در مورد مثلا فرزندانشون. حالا بذارید یه دونه شو بگم حداقل. گفتن که آقای حسن خدامرادی از کرج فرزند 14 ساله‌ای دارن و به زعم مربیان میتونه موفق باشه. شما چه پیشنهادی براش دارید؟ رشته‌شو عوض بکنه یا اینکه اگه قرار اینجا باشه چیکار بکنه؟
اگر ایشون میتونن ساپورت مالی کنن، به نظرم شاید بهتر باشه توی رشته‌ای برن که آینده بهتری داشته باشه، چون حقیقتاً توی دوچرخه سواری جایگاهی که الان به وجود، شرایطی که الان به وجود داره، شخصا برای من حتی اگه کسی به این صحبت رو بکنه واقعا پیشنهاد نمی کنم، چون خیلی دل سرد کننده وجود داره، خیلی شرایط بعضی وقتا واقعا ناامید کننده است، و من شخصا جز کسایی هستم که به شدت به این رشته علاقه دارم، اما دوست ندارم کسی زندگیشو و عمرشو بذاره روی یک کاری که باز آخرش همش شرایطی به وجود بیاد که
دیگه تهش اگه بشه شما باید بیاد اینجا ناله کنید دیگه، تهش اینه دیگه. گفتن که آقای قمری 85 تا 90 درصد سهمیه‌ها به کشورهای اروپایی میرسه، درست آقای شمونیان؟
عرض کنم خدمتتون که اتفاقا برای منم جالب بود این صحبتایی که ایشون کردن، حالا نمیدونم این اعداد رو چجوری به دست آوردن، ولی بحث اینجاست که کلا 130 تا شرکت کننده در المپیک هست که 43 نفر غیر اروپایی هستن، که این رو شما اگر درصدش رو در نظر بگیرید میشه 67 درصد اروپایی، نه 85 تا 90 درصد، و این هم باز یه نکته ای هست و دوباره همون بحثی که مطرح شده بود سر جایگاه ایران، که اگر شرایط محاسبه امتیاز ها مثل 4 سال پیش بود، که اینم نیست واقعا، اگه مثل 4 سال پیش بودیم امسال هم ما میتونستیم 3 تا سهمیه داشته باشیم. در ارتباط با صحبت های خانم پرتو،
یعنی شما میفرمایید که این دو مورد رو ایشون یا اشتباه گفتن یا خلاف گفتن؟
حالا این از آماری که من دارم میدم خدمتتون بر اساس حالا اطلاعات 2 ساعت پیش سایت اتحادیه جهانی هست، که از 130 نفر 67 درصدشون اروپایی هستن، نه 85 تا 90 حدود شد، 20 درصد اختلاف هست که عدد بزرگی، عدد کوچیکی نیست که بخوایم بگیم که صرفاً یک عده خاص دارن این امتیازها رو جمع میکنن. و بحث امتیازگیری هم که خب مشخصه دیگه، ما در زمانی که برای المپیک امسال امتیازها بسته شد فکر کنم رنکینگ 40 بودیم که یک سهمیه داشتیم، 4 سال پیش رنکینگ 24 بودیم. خب اگر امسال هم ما رنکینگ 24 بودیم، مثلا ربطی به تغییر نحوه انتخاب نفرات و انتخاب تعداد نفرات نداره، امسال هم میتونستیم 3 تا سهمیه‌مون رو بگیریم، که این باز برمیگرده به همون عدم اعزام ها، عدم نتیجه گیری در مسابقات قهرمانی آسیا، که امتیازهای کمی رو به دست آوردیم، نتونستیم رنکینگ ملیمون رو بهبود بدیم جایگاهش رو. و همچنین در دوره قبل ما در 200 نفر اول رنکینگ جهانی 2 نفر داشتیم، که در این دوره اون 2 نفر رو هم نداشتیم. در ارتباط با کوهستان هم به ویژه راجع به بانوان من این رو بگم خدمتتون که ما آخرین سهمیه‌ای که کشور 22 گرفته برای المپیک، امتیازش 2911 امتیاز هست، که ما الان امتیازمون 883 هست، یه چیزی حلوشه 2000 امتیاز فاصله داریم با آخرین کشوری که تونسته امتیاز و اون تیکت المپیک رو بگیره در بخش بانوان.
سپاس. خب خانم پرتوازر، تمریناتون چجوری پیگیری میکنید؟ کجا تمرین میکنید؟ آیا مربی دارید؟ این مسائل شخصی که به عهده خودتون هست میشه یه برآوردی بکنیم ببینیم که در ماه چقدر به یک ورزشکاری مثل شما باید هزینه بکنه؟
یکی از چیزایی که من حالا با وجود این سختی‌هایی کشیدم جنبه مثبتش رو همیشه هم اینو بگم که باعث شده که من یاد بگیرم که خود ساخته باشم و خودم شرایط رو برای خودم بهتر بکنم که حداقل بتونم این ورزش رو ادامه بدم و مدال‌آور باشم و افتخار آفرین باشم. من توی این شرایط توی این مدتی که شیوع کرونا بود و همه چیز فدراسیون جوری تعطیل بود، تونستم با یکی دو تا مربیای خارجی مذاکره کنم که یکیشون یکی از بهترین مربی‌ها هستن و خدا رو شکر به توافق رسیدیم و با ایشون دارم ادامه تعمیراتم با ایشون انجام میدم، ولی خب هزینه‌اش رو شخصا دارم پرداخت میکنم که هزینه کمی هم نیست تو این اوضاع.
حدودم فرمای حدودی چقدر پرداخت میکنید؟
تازه با توافقی به هم دیگه رسید.